د خوشپون د پیسې کرای ورکو بس هم دغه درس
اسی نه زیاته مننه خدای پاک دې امتحان کې کامیاب وکړه خو وخت درته غواړم
خیر سي مننه ژوندۍ
اوس هم سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی په اړه روانه نیم ساعت خبري مجله کې دی تر سره
ان صاحب تشکر از شما ساعت 7:30 دقیقه صبح سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز سه قراردادی آمریکایی دیروز از سوی یک عسکر افغان در کابل کشته شدند دوستان عزیز گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های مجله خبری صبح امروز جمعه 10 دل و 30 جنوری داریم ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت مقامات ولایت لغمان تلاش های خود برای دستگیری عاملان حملات مرگبار دیروز در این ولایت را که 16 کشته بجا گذاشت شدت بخشیدند. تیم کرکت افغانستان برای بازی در مسابقات جام جهانی سال 2015 امروز راهی استرالیا می شود. جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی مسئولیت موج حملات مرگبار دیروز در شب جزیره سینا را ادعا کردند که در نتیجه آن به گفته مقامات حداقل 26 نفر کشته شدند. و یک کمیته مجلس سنای آمریکا لایحه تحریم‌های جدید بر ایران را تصویب کرد. مقامات ولایت لغمان تلاش‌های خود برای دستگیری عاملان حملات مرگبار دیروز را شدت بخشیدند. سرحدی ازواک سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت والی این ولایت دستور اقدامات جدی را در مورد به قمانداران امنیه و دیگر مسئولان امنیتی این ولایت صادر کرده است.
بیرانه امنیتی جلسه والی صد
جلسه فوق‌العاده امنیتی بر ریاست والی لغمان برگزار شد. والی این ولایت با تمام ارگان‌های امنیتی دستور داد تا تدابیر امنیتی را شدید ساخته و اقدامات جدی را به منظور دستگیری عاملان روی دست گیرند. در اثر دو حمله جداگانه دیروز 16 تن در ولایت لغمان کشته و به شمول 3 پلیس 36 تن دیگر زخمی شدند. به گفته سرحدی زواک در جمع کشته شدگان 12 تن آنها غیر نظامیانند. کرکت بورد افغانستان میگوید قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در آینده نزدیک عضویت کامل شورای بین المللی کرکت ICC را حاصل کند. این در حالی است که تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در بازی‌های جام جهانی سال 2015 امروز به استرالیا می‌رود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت با دریافت عضویت کامل شورای بین‌المللی کرکت ICC تیم ملی افغانستان امتیازات بیشتری را حاصل خواهد کرد. رادیو آزادی جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی مسئولیت موج حملات مرگبار دیروز در شب جزیره سینا را ادعا کردند که در نتیجه آن به گفته مقامات حداقل 26 نفر کشته شدند. اکثریت کشته شدگان نظامیان بودند. یک حساب توییتر مربوط جنگجویان انصار بیت المقدس که با گروه دولت اسلامی ارتباط دارد گفت این حملات را سازماندهی و اجرا کرده است. این حملات ناگوارترین حوادث اعمال خشونت ضد حکومتی در این اواخر در مصر می باشد. انصار بیت المقدس سال گذشته با گروه دولت اسلامی بیعت کرد. مقامات گفتند ضمن این حملات یک موتربم پیش روی یک پایگاه نظامی منفجر شد و بیش از 12 پوسته تالاشی توسط هاون هدف قرار گرفتند. کمیته امور بانکی سنای آمریکا لایحه تحریم‌های جدید بر ایران را تصویب کرد. این لایحه دیروز به خاطر برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران با اکثریت آرا از سوی کمیته امور بانکی سنای آمریکا تصویب شد. سناتور باب منندز یکی از دموکراتان ایالت نیوجرسی آمریکا میگوید این مصوبه تا حد هدف نهایی ما را تأمین می‌کند که همانا جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی ساختن سلاح هسته‌ای است. انتظار نمی‌رود که این مصوبه تا اواخر ماه مارچ سال جاری که ضرب‌الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای ایران است به مجلس سنا ارائه شود. وزارت خارجه بلاروس میگوید قرار است مذاکرات میان نمایندگان اوکراین، روسیه، جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز در مینسک پایتخت این کشور برگزار شود. وزارت خارجه بلاروس هدف این ملاقات را بحث روی تنش‌های موجود در شرق اوکراین خوانده است. این در حالی است که جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین نیز آمادگیشان را برای اشتراک در این نشست ابراز داشتند. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته تا تحریم‌ها علیه روسیه و مقام‌های جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین را تا سپتامبر سال جاری تمدید کند. فدریکا موگرنی، رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا، دیروز پس از جلسه وزرای خارجه این اتحادیه در بروکسل گفت تحریم‌ها بالای روسیه و مقامات جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین که قرار بود در ماه مارچ امسال موعد اعتبار آن باطل شود برای 6 ماه دیگر تمدید شده است. الکساندر لوکاشنکا، رئیس جمهور بلاروس، به روسیه و غرب هشدار داد که حکومتش به هیچ کس سر خم نخواهد کرد. لوکاشنکا دیروز طی سخنرانی در یک کنفرانس خبری سالانه که 7 ساعت دوام کرد گفت کرملین و غرب نمیتوانند وی را به زانو درآورند. وی همچنین در یک پیام واضح به کرملین گفت که بلاروس هیچ وقت جزء از روسیه نخواهد بود. الکساندر لوکاشنکا خطاب به مردم گفت برای دفاع از کشورش باید نیروهای مسلح بلاروس تقویت شوند. صادقانه بگویم اگرچه نه ما جنگ می خواهیم و نه برای آن در حال آماده شدن هستیم، اما اگر خدای نخواسته چیز اتفاق می افتد نمی خواهم که شما به خاطر مبارزه نکردن به من لعنت بفرستید. زمانی که ما به گونه کافی مسلح شویم و پرسنل ما خوب آماده شوند، هیچ کس فکر راه اندازی جنگ با ما را نخواهد داشت. این در حالی است که روسیه به خاطر الحاق شبه جزیره کریمیا و حمایت جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. اما الکساندر لوکاشنکا، رئیس جمهور بلاروس، گفت که مسکو نباید برای الحاق کریمیا با فدراسیون روسیه ملامت شود، زیرا اوکراین برای حفاظت کریمیا مبارزه نکرده است. و نادیا ساوچینکو، پیلوت نظامی اوکراین که در قید روسیه قرار دارد، به شفاخانه زندان منتقل شده است. ایلیا نووکوف، وکیل وی، میگوید نادیا ساوچینکو به دلیل وخیم شدن وضع صحیحش دیروز به یکی از شفاخانه‌های زندان مسکو منتقل شد. به گفته این وکیل، در اثر اعتصاب غذایی نادیا که از 7 هفته به این سو در زندان روسیه جریان دارد، او به سرعت وزن باخته و وضع صحیحش خوب نیست. نادیا ساوچینکوی 33 ساله در جون سال گذشته در خاک اوکراین از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه گرفتار گردید و سپس به روسیه انتقال داده شده است. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. قراردادی امریکا که گفته می شود برای آموزش نیروهای افغان استخدام شده بودند، دیروز از سوی یک عسکر افغان در میدان بین المللی هوایی کابل کشته شدند. اداره سرمفتش خاص امریکا از حکومت افغانستان خواسته است که درباره ده ها میلیون دلار کمک واشنگتن به نیروهای افغان معلومات دهد. در حالی که تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در مسابقات جام جهانی سال 2015 امروز راهی استرالیا می شود، کرکت بورد افغانستان می گوید تیم افغانستان به دریافت عضویت کامل شورای بین المللی کرکت نزدیک شده است.
یک شانس خوب از ما که با عضویت بین المللی را به دست بیاریم، باید ما از استفاده کنیم، ما برای زمین سازی کنیم.
مصاحبه مفصل با فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان را در برنامه با هم یک جا میشنویم. در حادثه ترافیکی دیروز در زابل حداقل 40 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. نظام الدین دادخواه، رئیس سابق ترافیک افغانستان، در مورد عوامل چنین حوادث میگوید:
یک، عوارض تکنیکی جاده هاست. دوم، عدم آگاهی راننده از قانون مقررات ترافیک. سوم، عوارض تکنیکی وسایط است.
و در اخیر برنامه، در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی، صحبت یک تن از صرافان کابل را میشنویم.
اسم من بریال است، یک تن از باشنده کابل در سرک 15 و زیباخان صرافی میکنم.
چند سال میشه که چه کار میکنی؟
در حدود 5 سال میشه برادر، من اینجا وظیفه انجام میدم.
سه قراردادی آمریکایی که گفته می شود برای آموزش نیروهای افغان استخدام شده بودند دیروز از سوی یک عسکر افغان کشته شدند، در حالی که چهارمی آنها در این رویداد زخمی شده است. منابع افغان و آمریکایی کشته شدن این سه آمریکایی را تأیید کردند، اما هنوز در مورد عوامل آن جزئیات بیشتری داده نشده است. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
مقامات افغان می گویند سه قراردادی امریکایی دیروز در میدان هوایی بین المللی کابل در اثر تیراندازی یک عسکر افغان کشته شدند. به گفته این مقامات این سه تن به خاطر آموزش نیروهای هوایی افغان از سوی امریکا استخدام شده بودند. یک تن از مقامات نیروهای هوایی افغان به خبرگزاری رویترز گفته است علت تیراندازی بر قراردادی های امریکایی تا هنوز روشن نیست و نه کسی در محل رویداد بود که علت آن را بداند. این مقام که نخواست نامش گرفته شود برای رویترز گفته است تحقیقات در مورد آغاز شده است. بر اساس گزارش‌ها مقامات آمریکایی مستقر در افغانستان نیز با تایید این خبر از دادن جزئیات بیشتر در مورد خودداری کردند. میدان هوایی بین المللی کابل نه تنها برای نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، بلکه به شمول کارمندان امدادرسانی و هزاران خارجی مستقر در افغانستان یک راه کلیدی برای رفت آمد است. بر علاوه خطوط هوایی امارات، ترکش و فلای دبی، چندین خطوط هوایی بین المللی در این میدان پرواز می کنند. این بار اول نیست که اساکر افغان در طی عملات داخلی تفنگشان را به سوی نیروهای بین المللی یا همکاران خودشان نشان می گیرند. با آنکه مسئولیت اکثر این عملات را طالبان مسلح به عهده می گیرند، اما برخی از ناظران نفوذ طالبان در صفوف نیروهای افغان، منازعات شخصی و تفاوت‌های کلتوری را عوامل این گونه عملات می دانند. در سلسله همین عملات سال گذشته یک جنرال آمریکایی کشته شد. هارولد گرینی بلندترین مقام نظامی آمریکا بود که در جنگ 12 ساله آمریکا در افغانستان کشته شد. نیروهای آمریکایی در پایان 2014 میلادی به ماموریت نظامیشان در افغانستان خاتمه بخشیدند. با پایان رسیدن این ماموریت، مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سپرده شد. در حال حاضر حدود 12,000 عسکر خارجی در افغانستان مستقرند که بیش از 10,000 آن آمریکایی میباشند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و بموقع.
اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان از حکومت این کشور می‌خواهد که در مورد 10 میلیون دلار کمک به نیروهای افغان معلومات دهد. اداره سرمفتش خاص آمریکا گزارش 3 ماهه خود را به کنگرس ارائه کرده است. در این گزارش گفته شده که معلومات مربوط به نیروهای افغانستان که در 6 سال گذشته به آن دسترسی داشت اکنون محرم شده است. احمد شیبر با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
سیگار یا سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان گزارش ربع اول سال را به کنگرس ارائه کرد. در این گزارش سیگار میگوید معلومات درباره نیروهای افغانستان جریان 6 سال گذشته در دسترس آنها قرار می گرفت، اما هم اکنون این معلومات محرم شده است و سیگار نمی تواند که به صورت علنی درباره 65 میلیارد دلار کمک آمریکا که جهت بازسازی، آموزش، خرید وسایل و حمایت سربازان افغان به مصرف رسیده است به رسانه ها گزارش دهد. با گفته سیگار یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان، هم اکنون آنها در مورد تعداد سربازان افغان، معاش‌های آنها، برنامه‌های آموزش پروژه‌های بازسازی و وسایل آنها به شمول طیارها و هلیکوپترها معلومات به دست آورده نمی‌تواند. سیگار در گزارش خود به 140 پرسش اشاره می‌کند که به گفته این اداره در مورد یا توضیحات داده نمی‌شود و یا معلومات ناچیز داده می‌شود. در لست این سوال ها سیگار در مورد سربازان حاضر و غیر حاضر، درباره افزایش مقدار کمک غذایی آمریکا به اردوی ملی افغانستان و معاش های پلیس در سال روان و همچنان در مورد 25 میلیون دلار کمک کنگرس آمریکا برای سربازان زن افغانستان خواستار توضیحات شده است. سیگار در گزارش خود همچنان خواستار بررسی در وزارت دفاع و داخلی افغانستان درباره فساد اداری شده و میخواهد که در رابطه توضیحات داده شود. در گزارش آمده که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا جریان 3 ماه گذشته در مورد پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی که در افغانستان صورت گرفته است معلومات خود را در دسترس سیگار قرار نداده است. کنگرس ایالات متحده آمریکا جریان بیش از 1 دهه موافقه کرده است که برای بازسازی افغانستان به 10 میلیارد دلار به مصرف برسد و برای این کمک‌ها طی 1 دهه گذشته تلاش‌های برای هماهنگی خوبتر نیز صورت گرفته. اما ایالات متحده امریکا، حکومت افغانستان و کشورهای کمک دهنده به افغانستان هنوز هم موفق به ایجاد یک شبکه هم آهنگ کننده بهتر نشدند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم احمد شیبر شنیدید که اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان از حکومت افغانستان خواسته که در مورد $10 میلیون کمک نظامی معلومات بدهد. دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت 7:45 صبح به وقت افغانستان است. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مقامات ولایت لغمان تلاش‌های خود برای دستگیری عاملان حملات مرگبار دیروز در این ولایت را که 16 کشته به جا گذاشت شدت بخشیدند. تیم کرکت افغانستان برای بازی در مسابقات جام جهانی سال 2015 امروز راهی استرالیا می شود. جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی مسئولیت موج حملات مرگبار دیروز در شب جزیره سینا را ادعا کردند که در نتیجه آن به گفته مقامات حداقل 26 نفر کشته شدند. یک کمیته مجلس سنای امریکا لایحه تحریم‌های جدید بر ایران را تصویب کرد. و وزارت خارجه بلاروس میگوید قرار است مذاکرات میان نمایندگان اوکراین، روسیه، جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز در مینسک برگزار شود. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه کریستین ساینس مانیتور نوشته است که پارلمان افغانستان شمار زیاد از نامزد وزیران کابینه جدید افغانستان را رد کرد و به این ترتیب روند تشکیل حکومت جدید افغانستان را دیگر هم به تأخیر انداخت. کریستین ساینس مانیتور در ادامه نوشته است که ولسی جرگه افغانستان به اساس تقسیم اوقات به رخصتی زمستانی می رود، به این معنا که مردم باید بیش از یک ماه دیگر نیز منتظر باشند تا کابینه تکمیل شود. نیویورک تایمز در مقاله مفصل در مورد افغانستان به موضوع تقویت نیروهای امنیتی این کشور پرداخته. روزنامه می نویسد که ایالات متحده آمریکا در زمینه انتشار اطلاعات درباره تقویت نیروهای امنیتی افغانستان ناگهان خاموشی اختیار کرده است. در ادامه این مقاله آمده است که ایالات متحده آمریکا برای ایجاد و تقویت اردو و پلیس افغانستان 65 میلیارد دلار مصرف کرده و تا به این ماه هم ائتلاف رهبری آمریکا جزئیات در مورد چگونگی مصرف پول برای پیشرفت نیروهای امنیتی افغانستان را منتشر می‌کرد. اما مقامات ائتلاف به طور ناگهانی اعلان کردند که از این ماه به بعد اطلاعات در این مورد دیگر نشر نخواهد شد و محرمانه باقی خواهد ماند. نیویورک تایمز میگوید مقام ها گفتند که انتشار چنین اطلاعات میتواند جان امریکایی ها و افغان ها را به خطر بیندازد. روزنامه نوشته است که این اقدام در حال اتخاذ می شود که ظرف 6 سال گذشته این اطلاعات در هر ربع سال منتشر می شد و نیروهای افغان فکر نمی کنند که این اطلاعات محرمانه باشد. و روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مورد خطری که ماین‌ها در افغانستان بر مردم به میان آورده نوشته است. گاردین میگوید که نیروهای بین‌المللی با تمام کردن مأموریت جنگیشان در افغانستان میراث مرگبار از ماین و بم و وسایل منفجر ناشده را در افغانستان پشت سر گذاشتند. روزنامه به اساس ارقام یک مؤسسه تحت حمایت سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته که در سال گذشته شمار کشته و زخمی شدگان ناشی از مواد منفجر ناشده در افغانستان به 369 نفر می رسید.
در حالی که تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک به بازی‌های جام جهانی 2015 کرکت امروز به استرالیا می‌رود، کرکت بورد افغانستان می‌گوید این تیم با دریافت عضویت کامل شورای کرکت بورد بین‌المللی نزدیک شده است. در صورت دریافت عضویت کامل این شورا، تیم ملی کرکت افغانستان کدام امتیازات را حاصل خواهد کرد؟ سوال است که فرشته نگاه از فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان پرسیده است.
تصور بخیلی کلام است که به تمام ملت افغانستان تبدیلیش میگویم که بس طرف شورای کرکت شورای بین‌المللی که در افغانستان این خبر به کرکت بورد افغانستان رسیده واقعا که ما این چانس را دست آوردیم که از بازار تیم برتر جهان شامل گردیم و او برنامه که با تیم های فلمنبر یا وزیت دنی که داشتن برنامه هایی که داشتن شده بزنید در او برنامه ها تیم ملیتی که تبرسان هم شامل شد یک چانس خوب از برنامه که با وزیت دنی را به دست بیارن باید ما از استفاده کنیم و برای از زمین سازی کنیم.
تیم ملی کرکت افغانستان باید چه امتیازات را داشته باشه که باز بتونه عضویت دائمی شورا را به دست بیاره؟
باید ما میدان ها داشته باشیم، میدان های کافی، اکادمی ها داشته باشیم، مکاتب مثلا تیم های مکاتب مخیلی باشه، کرکت مکاتب داشته باشیم، همچنان در پانتون ها و کلاب ها و در زمین مثل که تیم های ما رو میبینیم، تیم های ما الهم لویست باید داره که با کشورهای فلمنبر و یک کشورهای دیگه بازی کنه و در زمین تیم الوصال ما همچنان خوب است، تیم های کوچ زیر سنشان الوصال ما همچنان خوب است و همچنان مطبوعات هم رول خیلی زیاد داره، باید مطبوعات به کشور کسی بود خود را تشویش نمایه و یا حکومت باید همکاری داشته باشه یا دلچسپی به کسی داشته باشه در کشور به اون صورت شورای بین‌المللی و آسیایی سروی‌های مختلف داره. از این طریق باز میتونیم که ما به درجه یک یا فلمنبر بالا بریم.
اگر تیم ملی کرکت افغانستان میتونه که عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت یا ICC را به دست بیاره، کدام امتیازات از آن خود میکنه؟
بسیار خوب، امتیازات خیلی زیاد، خیلی زیاد، به خاطر از اینکه ما باز در او وقت میتونیم که با کشور خود بسارده زیاد باشه باشیم، از لحاظ مالی همچنان ما میتونیم که امکانات مورد هم زیاد درست میاریم و همچنان کرکت مغامی میشن، کشورهای دیگر هم دعوت کرده میتونیم و کشورهایی که بازی میکنن از این طریق ما میتونیم که پول هم به افغانستان به دست بیاریم تا خدمت کنیم و به جوانان زیاد شانس آماده بشه که ورزش کنن و کرکت کنن.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که راجع به دستاوردهای تیم ملی افغانستان معلومات داد. ساعت 7:52 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات ما را هم روزه 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شام دنبال کرده می توانید، اما نشرات رادیو آشنا را از 7 شام تا 7 صبح شنیده می توانید. در حادثه ترافیکی دیروز در ولایت زابل حداقل 40 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. حادثه پیش از ظهر در نزدیکی قلات در شهرهای قندهار کابل رخ داد. فرشته نگاه در مصاحبه با نظام الدین دادخواه رئیس سابق ترافیک افغانستان در مورد مصاحبه انجام داده و نخست از وی عوامل همچو حادثات را پرسیده است.
علل حادثات ترافیکی را 4 عوامل تعیین و تثبیت میکنه. یکی عوارض تکنیکی جاده هاست، دوم عدم آگاهی راننده است از قانون مقررات ترافیک، سوم عوارض تکنیکی وسایط است، چهارم وضع جوی و وضع امنیتی هم بالای حادثات ترافیک تاثیرات بخواد سخنه داره. و خدمتتان عرض میکنم که جاده های ما غیر میاری است، نهایت ظرفیت پایین داره، تخریب شده، در بعضی حالاتی که راننده میخواهد که سرعت بگیره در بعضی عوارضای جاده که مواجه میشی هم حادثه را به بار میاره. دیگه قصور انسانی است که بعد وقت تقسیم میشه که عدم همین شاملین ترافیک با قانون و مقررات ترافیک است، دوم بی‌اعتنایی بودن در مقابل قانون و مقررات ترافیک.
دادخواست در این حادثات ترافیکی همیشه دیده شده که تعداد تلفات خیلی بلند میباشه، همیشه ده ها نفر کشته و زخمی میشن.
طبعا خود در بس تعداد راکبینی شما هم زیاد میباشه و اینا با حالت سرسام‌آور حرکت میکنن، یک رقابت بجا و بیمورد در بین ترانسپورت ها هم هست، اونا کوشش میکنن که راکبین خارج از وقت معینش انتقال بتن. ولی متاسفانه که میبینی شما هم که در این شرایط ناگوار جاده هم کم عرض است، هم کفرک داره، این تو جزیره های نیست که ناصف جاده باشه یعنی جریان ترافیک با دو قسمت تقسیم کنه. این عواملی است که با سرویس ها که مرتکب حادثه میشن یا با وسایط تصادم میکنه طبعا تلفات در قبال زیادتر است.
نظام الدین دادخواه رئیس سابق ترافیک افغانستان در مورد علت حوادث ترافیکی معلومات داد. ساعت 7:54 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش از تحولات جهانی داریم. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است تا تحریم‌ها علیه روسیه و مقامات جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین را تا سپتامبر سال جاری تمدید کند. غرب و کیف روسیه را به حمایت از جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین متهم می کنند. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
منسک پایتخت بلاروس امروز میزبان دور جدید مذاکرات روی بحران شرق اوکراین است. وزارت خارجه بلاروس میگوید قرار است این مذاکرات میان نمایندگان اوکراین، روسیه، جدای طلبان طرفدار روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شود. اما به گفته این وزارت، معلومات در مورد محل و وقت دقیق برگزاری این مذاکرات در جریان روز شریک خواهد شد. جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین نیز آمادگیشان را برای اشتراک در این مذاکرات ابراز کردند. این مذاکرات در حال قرار است صورت گیرد که نگرانی های غرب در مورد وضعیت در شرق اوکراین پس از درگیری های اخیر و اعلامیه جدای طلبان که خواهان تصرف قلمرو بیشترند افزایش یافته است. از سوی دیگر پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین میگوید که مذاکرات باید منجر به آتش بس فوری در شرق اوکراین شود. اوایل دیروز اندری لینسکو سخنگوی نیروهای اوکراینی گفت در درگیری های 24 ساعت گذشته 5 عسکر اوکراینی در شرق این کشور کشته و 29 تن دیگر آنها زخمی شدند و همچنان افزود که بیش از 100 موضع نیروهای اوکراینی هدف عملات جنگجویان جدای طلب طرفدار روسیه قرار گرفته است. کیف و غرب میگویند تخطی از توافقنامه آتش بس منسک که در 5 سپتامبر میان کیف جدای طلبان و روسیه امضا شده بود منجر به کشته شدن 5100 تن در شرق اوکراین شده است. جدای طلبان طرفدار روسیه گفتند که شرایط درج شده در توافقنامه منسک قابل اعتبار نبوده و آنها قلمرو بیشتر اوکراین را تحت تصرف خود خواهند آورد. غرب که روسیه را متهم به حمایت از جدای طلبان می کند در پاسخ به درگیری های اخیر در شرق اوکراین تحریم های وضع شده بالای روسیه را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد.
همکارم فرشتن نگاه گزارش میداد. شنوندگان عزیز، با شنیدن این گزارش میرسیم به قسمت اخیر مجله خبری و پروگرام روزمره رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز، امروز با یکی از کسای مصروف صحبت هستیم که مصروف کار صرافی زراغات خود معرفی کنیم.
اسمم بریال است، یک تن از باشنده کابل در سرک پانزی و زیباخان صرافی میکنم.
چند سال میشه که چه کار میکنی؟
در حدود 5 سال میشه برادر، ما اینجا وظیفه انجام میتونم.
بادی خاک و دود سرکا برات مزاحمت و اذیت برات میکنست؟
والا چطور کنیم برادر، دیگه کسب کار نیست، ما مجبور هستیم از طریق از این یک نفق حیال خود پیدا کنیم.
چند ساعت کار میکنی؟
در انگام ساعت 7 صبح تا 6 شام.
چطور از کاروبار صرافی باز مردم دلار تبادله میکنن نمیکنن؟
قسمی مثل سابق واره نیست. هر وقت در 3-4 ماه پیش که بود تا شام حداقل با 3000 4000 دلار میخریدیم. یاله تک وقت شده که تا شام الا ما بخریم جای بخریم 300 یا 200 دلار.
همین دلار که پایین و بالا شود چیز فایده بر شما میمونه؟
با ما تو فرق نمیکنه. با ما اگه پایان هم باشه اون فایده است، اگه بالا هم برام فایده است. خب مقصد اگر همین به خاطر که ما همین حضایات یا بیاد بسان نرخش بالا میپره، ما خوش نیستیم که یک افغان ما بدد غریب است در تک جنجال گرفته شد.
مثلا 100 دلار اک میده کنین 5700 چند رپه میشه، در این چند افغانی بر شما مفاد میمونه؟
خود نظر در پسند امون نفر است که اگر روزی باشه، مثلا اگر 58 باشه، اگر 57-50 مگه مربطه. بعضی کس هاست که در رپه خودم اعلانه میتونه، مگه نه 58-58 بخیر، 57-57 بخیر.
با دلار اک خریدین پس به کجا مفروشین؟ در سرای شاهزاده؟
بله، سرای شاهزاده ما دلار رو میبریم روزانه. صبح جمع میخریم، در انگام چاشت بازور توسط مترسکل میرم سرای شاهزاده و رو سودا میکنم.
پیش از اینکه صرافی کنی مصرف چی کار بودی؟
اون وقت من معسل بودم، درس میخوندم، دیدم که آخر 12 رو پاس کردم، دیدم که چیز در بعضی کار رو کردم نشد.
کی یادت دادی کاره؟
والا این از اندشه خودم بودم، تک فکر کردم که مردم بعضی کسا رو دیدم که من تک صرافی کار فروشی میگم تو بیا تا بیکار باشم، تو بیا می کار انجام میدم.
یه طور وقت شده که اشتباه کرده باشی پیسه زیاد برکز داده باشی؟
بزنیم چند وقت پیش پیسه مرا گریختان 50,000 روپی مرا نفر دادم، با اعتبار گفت بنده پیش دفتر میرم پیسه رو 50,000 روپی گریختان برد.
چی فعلا چی فکر میکنی وضعیت چگونه است زندگی مردم در کابل؟
والا وضعیت فعلا وضعیت در تمام کابل که من قسمی که من میبینم وضعیت خوب نیست، بسیار بد است. در انگام انتحاری و دیگه و دیگه سعی کرد با سهولت زندگی کردن نمیتونن. ما فکر میکنیم شاید که پاچه جدید میشینه، شاید که یک سال خوبتر باشه، مگر نه اما آقای کرده بهتر.
بسیار زیاد تشکر،
سلامت باشید.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام رنگ های زندگی. میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. ساعت استودیو لحظه به لحظه به 8 صبح نزدیک می شود. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو باز هم با مطالب تازه در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم اجمل ان می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند.